این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
سلام میکنم خدمت تمام دوستان و کسایی که با علاقه مندی این جلسه رو تشریف آوردن در این بعد از ظهر و امیدوارم که خسته نباشید و از اینکه دستاندرکاران این فرصت رو برای ما فراهم کردن که با هم یک گفتگویی داشته باشیم خیلی متشکرم و تشکر. حقیقتش خیلی زود این جلسه پا گرفت و من کمتر صحبتی رو تا حالا داشتم که بدون اسلاید و به صورت سخنرانی باشه، ولی با یک ادبیات یکم متفاوت تر از اون چیزی که جناب آقای دکتر اقوامی اینجا صحبت کردن، میخوام با شما یک موضوعی رو که تقریبا به همه ما مربوط میشود به اصطلاح در اون باره صحبت کنم. اون بحث حق پیادگان در شهر هست که شامل تمامی اقشار مختلف، اهم از پیر و جوان، زن و مرد و تمامی شهروندان شهر میشه که معمولا خیلی به اصطلاح کمتر حداقل در جامعه ما به اون توجه میشه. قبل از اینکه وارد این موضوع بشم اجازه میخوام که دو تا مفهوم که متاسفانه در بسیاری از مقاله ها و حتی مقاله های اخیر دانشگاهی حتی بهش مواجه شدم، این رو به عنوان تذکر اینجا بهش اشاره داشته باشم و اون دو تا مفهومیه که ترجمانی از لغت واکیبیلیتی که به پیاده پذیری و پیاده راه که ترجمان پدستریان استریت یا پدستریان مال هست اشاره داشته باشم که این دو تا مفهوم غالبا با هم خیلی خلط میشه و توجه و بسیار از نویسندگان و گویندگان به این دو تا مفهوم به اصطلاح توجه نمی کنن که این دو تا مفهوم کاملا جداست. پیاده راه که ما در تهران الان 11 تاش رو شهرداری تهران به همت شهرداری تهران در جاهای مناسب و غیر مناسب به اصطلاح در اینها را ساخته و در شهرهای دیگه هم مثل مشهد و شیراز و اصفهان و حتی تبریز اون به اصطلاح پیاده راههایی رو درست کردن. مفهوم پیاده راه بالاخره یک فاصله خیلی کوتاه در یک مراکز شهری که جنبه های اقتصادی، گردشگری و یا تاریخی داره و یک جایی که به اصطلاح به روی وسایل نقلیه موتوری بسته میشه و یا محدودیت برای اونها ایجاد میکنن در یک ساعتی از روز و این رو اختصاص میدن به کسب و کار و دسترسی و حق و اولویت پیاده. بنابراین مفهوم ساخت چند تا به اصطلاح پیاده را به مفهوم پیاده مدار بودن یک شهر نیست، اما اون چی که پیاده مداری رو در یک شهر به اصطلاح دامن میزنه معیارها و شاخصهای بسیار بیشماریه که من این لغت واکیبیلیتی رو به پیاده مداری اولین بار در یک مقاله که در هنرهای زیبا سال 85 چاپ شد به اصطلاح ترجمه کردم که بعدها این لغت رو مفهوم زیباتری برای اون پیدا کردم و اون پیاده پذیری است. پیاده پذیری هم ریشش رو از به اصطلاح پذیرش یک جایی که پیاده رو میتونه میزبان باشه و بتونه پیاده در اونجا احساس امنیت و آرامش و راحتی بکنه. حالا بحث امروز ما در این دوتا مفهوم نیست، فقط خواستم یه اشاره بکنم که با توجه به اقدامات بسیاری که شهرداری تهران و بالمعال شهرداری سراسر کشور در باب پیاده و توجه به پیادگان داره انجام میده، به طور کلی شهرهای ما توی چه کاتگوری شهرهای که به عبارت به اصطلاح آقای رنو شورت که کتابی رو به نام اروند تئوری و ترجمه اون کتاب نظریه شهری که اخیراً دانشگاه تهران چاپ کرده که شهرها رو اومده به اصطلاح به عباراتی همچون شهر جنسیتی، شهر اقتصادی، شهر رقابتی، شهر استبدادی، شهر کیهانی، شهر اشتراکی یا در هر حال به این نوع کاتگوری که حالا من کاتگوری واکبل سیتی یا پیادگان هم میخوام به این اضافه کنم، یعنی شهر پیاده. مفهوم پیاده، خب روی کرد جهان نسبت به بحث پیاده با توجه به اینکه تقریبا همه مردم در ساعاتی از شبانه روز پیاده هستند و به صورت پیاده تردد میکنن و این شعار everybody is pedestrian در تمام دنیا در کشورهای جهان بهش یک مفهوم حقی میدن که به اصطلاح حق عابر پیاده باید اولویت شماره یک باشه، به خاطر اینکه فقیر و غنی و پیر و جوان، کودک و سالخورده، همه در ساعاتی از روز باید از این حق برخوردار باشند، در صورتی که اتومبیل که در تقابل به نوعی با در تقابل با پیاده قرار میگیره شامل همه نمیشه. این بحث اینکلوژن و اکسکلوژن در شهر، حق اینکلوژن یعنی اینکه ما بتونیم همه رو شامل بکنیم، یک حقوقیه که در مورد پیاده ها تقریبا یه توافق عمومی وجود داره که عابرین پیاده در شهر در اولویتن و حق برخورداری از به اصطلاح استفاده از شهر رو داره. حالا با توجه به این روی کرد، سوال یک پارادوکسی رو من در چند سال اخیر در اقدامات شهرداری و مدیریت شهرداری مشاهده میکنم که شاید بدون شناخت نکاتی رو که جناب آقای دکتر اقوامی فرمودن، یعنی روابط قدرت در شهر، ما نتونیم مسئله رو به طور به اصطلاح همه جانبه بهش بپردازیم. امکان نداره شهر پیادگانی درست بشه که روابط قدرت با اون در تضاد باشه. حالا گاهی اوقات در مناظره ها و صحبت های تقابل هایی رو شما مشاهده می کنید، از جمله این که مثلا نمایندگان مثلا ایران خودرو سایپا رو به تلویزیون دعوت می کنن و کلی انتقاد بر سر این می کنن که بله تمام تقصیرهای بزرگ این آلودگی شهر بر عهده شماست که تولید اتومبیل می کنید و واقعا کسی اونجا باید باشه که اون سوال رو بکنه، مگر مدیر عامل ایران خودرو و سایپا یا مدیر عاملای شرکت های بزرگ خودروسازی در دنیا به غیر از اینکه تولید خودرو بکنن، آیا اینها به اصطلاح وظیفه دیگه هم بهشون مترتب هست؟ پس بنابراین یک سوال انحرافیه. میشه از مدیران خودروسازی خواست که خودروی پاک تحویل جامعه بدن، اما تعدادش به اونها هیچ ربطی نداره، اونها با تولید بیشتری بکنن که منافع خودشون رو ماکسیمایز کنن. بنابراین اینکه گاهن میگن که ایران خودرو روزی اینقدر خودرو تولید میکنه و اینا رو به شهر روانه میکنه، یه سوال انحرافیه. اصلا ربطی به ایران خودرو و سازندگان، چرا اینکه تولید کنندگان اتومبیل در دنیا بسیار بسیار بیشتر از تولیداتی که ما در اینجا داریم انجام میدیم. پس بنابراین این سوال رو من فقط نکاتی رو میخوام اینجا هینس رو انجام بدم یا یک هشدار بدم که گاهی اوقات توجه داشته باشیم که بعضی از نکاتی که بهش میپردازیم میتونه یک انحراف تا یک به اصطلاح پاسخ باشه. یک موضوع بعدی در مورد نامتوازن بودن کاربری های شهری و توضیح جغرافیایی اون در سطح شهر. شما توجه داشته باشید که این کاربری هایی که در سطح شهر ما حالا توسط طرح‌های توسعه شهری بهش به اصطلاح رقم میزنیم و نقاشی میکنیم شهر رو، اینها گاهی اوقات به اصطلاح میتونه دردسرهای عجیب و غریبی رو برای ما فراهم بکنه که ما رو به سمت استفاده بیشتر و بیشتر و بیشتر از اتومبیل رهنمون. من برای اینکه این مفهوم یه خود بیشتر باز بشه اشاراتی میکنم به اقدامات نامتوازن یا نامعقول به اصطلاح مدیریت شهر. شما ببینید راه‌حل‌های مهندسی که برای کار به اصطلاح هزینه‌هایی که بر دوش شهروندان می‌گذاریم که سرعت‌گیرهایی رو در شهر بگذاریم که جلوی حرکت سریع اتومبیل رو بگیره، این راه‌حل‌های مهندسی از آنجایی ناشی میشه که طراحی شهری نامناسب صورت میگیره و بعد ما به فکر میفتیم که به هزینه‌های زیادی رو بکنیم که جلوی این سرعت رو بگیریم. در کنارش میان اقدامات بسیار زیادی میکنیم برای تعویض به اصطلاح خیابون‌ها و بعد یا میان اقداماتی میکنیم که بزرگراه‌های زیادی رو در سطح شهر درست میکنیم برای اینکه سرعت اتومبیل رو افزایش بدیم. به نفع اتومبیل همه این کارا رو میکنیم، بعد اقدام میکنیم که پل هوایی درست کنیم. این پل هوایی رو اول غیر از اینکه مکانیابیش رو دقت نمیکنیم، مردم رو از سطح همسد به بالا میخوایم بفرستیم. چون استقبال نمیشه میان راه حل دوم، یعنی یک کاری رو از اول اشتباه انجام میدیم و بعد میان اقدام دومی که پله برقی برای اون میزنیم و بعد اونها رو به تابلوهای شهری بزرگ برای تبلیغات تبدیل میکنیم. این الگو اینقدر فرا میره تا دورترین نقاط شهرهای ما میره، چون هر اقدامی که شهرداری تهران میکنه در دورترین نقطه 1300 شهری که در ایران وجود داره تکرار میشه و تکرار جاهایی که به هیچ وجه ما نیاز به این کار نداریم. شما همین لواسون بغل دست خودمون رو نگاه کنید که یک خیابون بیشتر نداره و خیابون 35 متری هست، یه شهر 25000 نفری، گردشگری، جمعیت ساکن بسیار کم، اما در همین شهر دو تا پل هوایی در اونجا کاشته شده. حالا این محضر هم تو ادامه پیدا میکنه به نفع اتومبیل تا اونجایی میاد که خب مثلا اقدام میکنیم در یک دوره میخوایم نقش بازار تهران رو کم رنگ کنیم. نقش بازار تهران رو چجوری میخوایم کم کنیم؟ دسترسی ها رو محدود میکنیم، میگیم که مردم دیگه به بازار تهران مراجعه نکنن، میام شهروند میسازیم. شهروندهای زیاد در انجام این که مردم به مراکز مستقل به اصطلاح بازار به اصطلاح مراجعه نکنن، اما همزمان بدونی که خودمون بخوایم وقتی نقشه اونجا رو به اصطلاح کم رنگ میکنیم جلوی توسعه بازار رو میگیریم. من اصلا نمیگم این کار باید بشه، من میخوام یک روایتی رو از شهر برای شما بگم. وقتی جلوی این رو میگیریم و بعد جلوی این میگیریم که اگر ایمنی بازار با آتش سوزی هم حتی به خطر بیفته، میگیم اشکالی نداره، بازار بالاخره باید از بین بره، اما همزمان دو تا خط مترو و دو تا ایستگاه اصلی مترو در اونجا میکاریم و بعد اتوبوس‌های سری و سر رو از میدون آرژانتین درست می‌کنیم که مردم رو ببره کجا؟ بازار. و بعد یه فنومنی که اصلا در هیچ جای دنیا وجود نداره جز شاید مملکت ما، موتور سواران رو اونجا تجهیز میکنیم که مردم رو چیکار بکنن؟ جابجا بکنن، برای که دسترسی اتومبیل به اونجا وجود نداره. بعد شهردار منطقه به شدت اصرار میکنه که ما در اونجا باید یک سری پارکینگای به اصطلاح طبقاتی بسازیم که مردمی که میان در اطراف بازار، یعنی ببینید این تضاد و پارادوکس رو شما. حالا همین داستان اگرچه من امروز به هیچ وجه قصد ندارم وارد مقوله چهارراه ولی اسب بشم، اما این نهضت زیرگذر به یک نوعی داره تکرار میشه مثل پل، به طوری که طبق اطلاعی که من دارم چند تا متقاضی جدی و پیمونه از شهرداری مثل تجریش، میدان ولی چهارراه مثلا انقلاب، اینا متقاضی همین مدل زیرگذری که حالا سال هاست از دستور کار به اصطلاح مدیریت شهری جهان برای اینکه آبرین رو در سطح شهر زنده نگه دارن و حیات شهری رو دچار به اصطلاح بحران نکنن، دوباره حالا در همین ارتباط نهضت مال ساختن مال رواج پیدا میکنه. شما در گوشه های تهران میبینید که ساخت مال بدون مکانیابی مناسب و بدون نیازسنجی داره اتفاق میفته. این همون روابط قدرتیه که من بهش اشاره کردم. در مشهد، در شیراز، در اصفهان، در تبریز، در کیش ما نهضت مال با مدل‌های غربی معماری غیر بومی اما بدون کانسپت، بدون در نظر گرفتن کانسپت‌های مدیریت به اصطلاح مال منیجمنت، و این میتونه خطری رو برای ما ایجاد بکنه که بالاخره ما میخوایم شهر رو از اون طرف داریم شعار میدیم که ما میخوایم شهر رو برای انسانها و برای زیست اونها، یعنی مال درست نقطه مقابل شعار محل محوری است. این به معنای این نیست که من مخالف ساخت مال هستم، ولی این تضاد رو چجوری میخوایم برای مدیریت شهری تبیین بکنیم و چجوری دوستان شهرساز ما میخوان این مسئله رو باز بکنن که خب اگر قرار محله های ما مثلا احیا بشن که من اعتقادی به طور کلی به این قضیه ندارم، وقت چجوری میشه که مثلا ما آدم ها رو سوار اتومبیلاشون بکنیم بریم شما برید به فلان نقطه خریداتون رو انجام بدید با همون هم چون پارکینگ مجانی، و بعد میخوام اقتصاد محلی پویا بشه و میخوایم محله رو احیا بکنیم. چون بالاخره این اقداماتی که ما داریم میکنیم مدلاش کاملا اجرا شده، یعنی چی جدیدی که به فکر ما نرسیده، ما همش داریم کپی پیس میکنیم و این کپی پیس هایی که داره اتفاق میفته اینه که آیا شهر ما رو دارای یک هویت ویژه میکنه یا داره مدل غربی رو، مدل شکست خورده های اونها رو، اقداماتی که اونا توی دههای 60 کردن، 70 کردن، 80 کردن، به نتیجه رسیدن که اینها پاسخگو نیست و میتونه روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی رو مورد خطر قرار بده، ما داریم اینا رو چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. یعنی مال ساختن برابر با استفاده بیشتر از اتومبیل و سرعت و نابودی اقتصاد محلی و خرده فروشی. این داستانی که نیست که من میگم، به تبیین این و به تجربه این در کشورهای غربی به خصوص انگلیس و آمریکا این کاملا به اصطلاح به دست اومد، یعنی تجربه های جهانیش وجود داره. در حال این ارجحیت حرکت سواره بر پیاده که من نمیخوام این دوتا رو در کنار هم قرار بدم، چون وقتی من از پیاده صحبت میکنم تصور این نشه که من یه شهر پیاده بدون ماشین میخوام، نه، ما وقتی از پیاده صحبت میکنیم خوبه که این مفهوم رو در ذهن داشته باشیم که روابط اجتماعی و تعاملات اجتماعی 100% با توسط پیادگان و در حرکت پیادگان تبیین بده. در نظام حمل و نقل برای حمل و نقل عمومی و به اصطلاح استفاده از حمل و نقل عمومی و وسیله شخصی یک سهمی رو در دنیا قائلن و برای حرکت‌های کوتاه، حالا گاهی اوقات میگن 10 دقیقه، گاهی اوقات میگن 1 کیلومتر، گاهی اوقات میگن 1 مایل، برای فاصله های این ما ترجیح بدیم که سهم عابر پیاده رو بتونیم با تشویق اونها افزایش بدیم. حالا وقتی این فراهم نباشه همه ما به اصطلاح، یعنی این بر عهده وظیفه مقتضی مدیریت شهریه که بتونه این رو چکار بکنه، به اصطلاح گسترش بده و شهر رو برای پیادگان آماده بکنه که سهم آبرین پیاده از نظام حمل و نقل چکار رو افزایش بده. تمرکز کاربری های خاص رو من بهش نمیپذارم. این شهر یک وقتی تعداد زیادی گورستان داشت ما وقتی میایم گورستان رو در 45 کیلومتری 50 کیلومتری شهر قرار میدیم، بلمعال، حالا مثال گورستان رو میزنیم، چی میشه که فقط بحث به اصطلاح گورستان و سنیتی یا به عبارتی سلامت جامعه رو فقط ما متوجه هستیم و مثلا تو آمریکا، کانادا، توی انگلیس، توی اروپا، توی وسط پاریس که مثلا 11-15 تا مثلا گورستان وجود داره، مثلا اونا به این توجه ندارن. ما فقط با گورستانمون جمع کنیم و به یک نقطه ببریم و این جذب سفرهای شهری رو ما باید چیکار بکنیم؟ تقاضا برای سفرهای شهری رو افزایش بدیم، اون هم از نوع اتومبیل روش. اجرای سرعت سی سال هاست که در اروپا و در بسیار از شهرها اجرا میشه. آرامسازی در بسیار، من نمیدانم که این بحث افزایش سرعت رو به هر باهایی برای اینکه بالاخره آبر رو ما تحمل نمی کنیم، برای چهارراه رو بخوام چراغ قرمزش رو و حق آبر پیاده برای عبورش رو کم بکنیم برای اینکه سرعت رو افزایش بدیم. و این توی مناطق مسکونی هم به اصطلاح به نوعی هست. چون وقت به اصطلاح من عذرخواهی میکنم و بقیه صحبت ها و ادامه این به اصطلاح مطلب رو اجازه بدید که من در به اصطلاح بحث پرسش و پاسخ بگم. اما یک توجه رو میدم که عدالت اجتماعی در شهر بدون در نظر گرفتن یک به اصطلاح حقی که اون هم به همه ما مربوطه، از جمله حق عبور و مرور، ایمن عابر پیاده، ایمن و راحت عابر پیاده تحقق پیدا نمی‌کنه. وقتی هم از عدالت اجتماعی ما صحبت می‌کنیم، باز اینجا مراد ما به اصطلاح بحث دسترسی عابر پیاده به منابع از جمله حمل و نقل عمومی و دسترسی‌های گوناگونی که مورد نیازش در سطح شهر. خیلی متشکرم از اینکه به اصطلاح توجه فرمودید. انشالله که در فرصت دیگه بشه این رو بیشتر باز کنیم.